الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث مواد ثلاث معمولا احکام واجب رو چند تاش رو ذکر میکنن، یکی همون بود که الواجب و لا ماهیت له، یکی دیگه این است که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، واجب الوجود من جمیع الجهات. خب مسئله اول اینه که اصلا این قاعده چی میخواد بگه، منظور از این چیه، یعنی چی؟ برای اینکه منظور معلوم بشه عرض میکنیم که هر شی نسبت به هر محمولی که این محمول رو میتونید بگید صفت، چون هر صفتی محموله و هر محمولی هم به نوبه خود صفتی است برای موضوع. هر شی نسبت به هر محمولی یکی از اون دو حال داره، یا محمول برایش ممکن است یا محمول برایش ممکن نیست. یه وقت یه محمولیه که برای موضوع ممکن نیست، مثلا شما میگید انسان، یه محمول اینه که حجر است، حالا ممکن نیستش، مثلا میشه حجر است، انسان حجر است، ممکن نیست یه انسان حجران بل امتناع، یعنی نمیشه حجر باشه. حالا یه وقت محمول برایش ممکن است، ممکنه مقابل امتناع چیه؟ چه امکانیه؟ امکان عامه، یعنی اون محمول محال نیست، این ممکن است یعنی محال نیست، یعنی همونی که عرف میفهمه از امکان، نه اون معنایی که خاصه میفهمه. محمول برایش ممکن است، این مساویست با این که محال نیست، با اون که ممکن نیست مساویست با این که محال است. چه چیزایی ممکن هست و محال نیست؟ در موجودات دیگه محمولاتی که محال نیست دو دسته است. یه دسته اوناییست که ضروریه، مثلا اون که محمول برایش ممکن است و محال نیست یه وقت واجب است، مثل اینکه میگی الانسان و ناطقون، نمیشه انسان باشه ناطق نباشه. یه وقت نه، اون محمول براش واجب نیست. این همون مواد ثلاثه ها، داریم فقط روی یه موضوع خاص پیاده میکنیم و اون یه میگیم این محمولی رو که شما دارید نسبت به اون موضوع، یا این محمول ممکنه یا ممکن نیست، یعنی یا محال است یا محال نیست. اونی که محال نیست یا ضروری است یا ضروری نیست. اونی که ضروری نیست میشه امکان خاص دیگه، اینجا امکان خاص تولید میشه، مثل اینکه میگیم الانسانو مثلا قائمون، خب ضروری بفرمایید، بله اشکال ندارید، این چرا شاید بهتر باشه، همونطور که میفرمایید ضروری است یا ضروری نیست. اونتا حالا چون تعبیر اینجا واجبه، ما این واجب مناسب تر بابسته. خب پر هر محمولی رو با موضوع بسنجیم این سه وضع داره، مونتا میخوام بگن در واجب اینطور نیست، میخوام بگن محمولات واجب سه جور نداره، یه جورش اونیست که محال است. هر محمولی که برای واجب در نظر بگیری، هر چیزی رو با واجب مقایسه کنی، یا محاله مثل جسمون، محسوسون، متحیزون، حلوان و امثال اینها، حارون، باردون، اینا محمول هاییست که در مورد خدای متعال چیه؟ محال. اونایی که محال نیست یعنی چه؟ یعنی همون ممکن است. به امکان عام، ممکن است به امکان عام. اینجا میخوان بگن دو قسم نداریم، هرچه برای واجب ممکن است چیه؟ واجب است. یعنی برخلاف در ممکنات که هرچه براشون ممکن بود به امکان عام یعنی محال نبود، دو قسم بود. ولی در مورد خدای متعال اینطوری نیست، هرچه براش ممکن است به امکان عام، محمولات واجب یا محال است یا محال نیست و ضروری است. یعنی اینجا یه دو قسم نمیشه، محمولات واجب یا محال است یا محال نیست. خب اونی که محال نیست حتما ضروری است، محال نیست و ضروری است. پس موضوع بحث، یعنی معنای این قضیه این میشه، هرچه، یعنی هرچه برای واجب امکان دارد و محال نیست، برای او واجب است، یعنی ضرورت ازلی دارد. یعنی همونطور که خود وجودش واجبه، همه صفاتش هم واجبه. این مفاد قاعده است، تفسیر صحیح این قاعده اینه. البته بعضی دیگه جور دیگه تفسیر کردن. منتها پیش از این که بریم سراغ اون تفسیر، یه نکته رو عرض کنیم، و اون این که اگه این مسئله رو بخوایم با صفات خدا یعنی یه مرور تفصیلی داشته باشیم، صفات خدا در یک تقسیم میشن به ثبوتی و سلبی. خب صفات سلبی یعنی همونایی که برای خدا امکان نداره، یعنی صفاتی که برای از خدا سلب بشه. خب پس این قاعده نمیخواد اون چیزایی رو که از خدا سلب میشه اونا رو شامل بشه، میگه اونا برای خدا واجبه. خب اونا که میگه محاله، اونا همونایی هن که ممکن نیستن. هرچه برای واجب امکان دارد و محال نیست، برای او واجب است، یعنی ضرورت ازلی دارد. پس اموری که از واجب سلب میشود مشمول این قاعده نیست، چون آن امور بر خدا محاله. این قاعده هم میگفت هرچی برای خدا امکان داره، خب اون چیزایی که امکان نداره شامله. پس صفات سلبی، اون مسلوب ها، اون چیزایی که شما از خدا سلبشون میکنید، یعنی اینا چیزایی هن که با خدا و این خدا سازگار نیست، اینا برای خدا محاله. خب حالا اون یه حرف دیگه است به اینجا ربطی نداره، شما همیشه میبرید ما رو منحرف میکنید. مسئله دیگه این است که صفات در یک تقسیم دیگه تقسیم میشن به ذاتی و فعلی. صفات ذاتی یعنی چه؟ صفاتی که برای تحقق آنها ذات حق کافی است و نیازی به وجود غیر حق نیست. هر صفتی که تحققش احتیاج به غیر نداره به اون میگن صفت ذاتی. خدا بخواد عالم باشه، میخواد چیزی در عالم باشه، میخواد نباشه. خدا میخواد قادر باشه، میخواد حی باشه، میخواد کامل باشه، میخواد مختار باشه. برای این صفات میخواد جمیل باشه. این صفات صفاتی است که کاری نداره به اینکه چیزی در عالم باشه یا نباشه. میخواد باشه، میخواد نباشه، او حیه. صفاتی که برای تحقق آن ها ذات حق کافی است. این تعریف صحیحه که جناب مرحوم فاضلتونی در اون تعلیقاتی که بر شرح فصوص دارن اینو تذکر دادن. اونی که میگن لحاظ غیر نباید کرد، اون درست نیست. این تعریف تعریف صحیحه. صفات ذاتی صفاتی که برای تحقق آنها ذات حق کافی است و نیازی به وجود غیر نیست. غیر توضیحیه، این یه معلومه، یعنی ذات حق کافیه، یعنی نیاز به غیر نیست. اما صفات فعلی صفاتی که برای تحقق آنها ذات حق کافی نیست و نیاز به وجود غیر هست. هر صفتی که اگه اون صفت بخواد در خدا باشه، غیری باید باشه تا اون صفت باشه. اینا میشن صفات فعل. بعضیا فکر میکنن صفات فعل یعنی اونایی که دلالت میکنن بر اینکه خدا یه کاری انجام داده. نه خیر، این صفات فعل معنای لغوی نیست که شما اونطوری معنا کنید. خود این دو قسمه، یه وقت دال بر فعلی از افعال خدا. مثل چی؟ مثل خالق، رازق، محیی، ممیت. خب خدا خالق چی هست؟ خالق از مقوله اضافه است. اضافه چی محقق میشه؟ وقتی که دو چیز باشن. مخلوقی اگر باشه خالقم معنا داره، اما اگه مخلوقی نباشه خالقی نیست. مثل این که اگه معشوقی نباشه عاشقی نه. شما اگه گفتی من عاشق شدم، بعد ازت پرسیدن عاشق کی شدی، گفتی هنوز استخاره نکردم، پس هنوزم عاشق نشدی. نمیشه صفت ذات الاضافه، صفت ببخشید اضافی در یک جای محقق بشه ولی طرفش محقق نباشه. مثل این که بگیم من برادرم، میگم خب برادری که میگی برادر هیچ که. خالقم اگر خدا گفتی خالقه، بعد گفت میپرسیم آقا خالق چیه، میگه خالق هیچی، خب پس خالق نیست. رازق همینطور، محیی هم یه وقت نه دال بر فعلی از افعال خدا نیست. خود صفت دلالت بر فعل نمیکنه. مثل چی؟ مثل قریب. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. قریب از صفات ذاته. قریب هم مثل چی؟ مثل خالق از مقوله اضافه است. قریب مثل اخ میمونه. تا یه موجود دیگه ای نباشه که بین این موجود با اون موجود رابطه ای برقرار نباشه، صفت قرب معنا نداره. میگید خدا غریبه، میگیم خب غریبه به چی؟ میگه غریب به هیچی. این مثل همونه که وقتی میگی عاشقه، میگی عاشقه کی؟ میگه عاشقه هیچی. پس غریب هم احتیاج داره به این که یه موجودی باشه. فعنی غریب یعنی غریبون به عبادی، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. در حالی که قرب دلالت بر این نمیکنه که خدا داره خالق. قرب به صورت یکسان هم صفت خداست هم صفت اون مخلوق، هم او غریبه هم او غریب. مثل اخ میمونه، یعنی اضافه متشابهت الاطرافه. مثل خلق نیست که یک طرف خالقه یک طرف مخلوقه، نه، اینجا هر دو غریبه. استفاد چی؟ نمیشه. بله دیگه. خب اگه نباشه، خب خدا چیزی خلق نکرده و خالقه. ای بابا قاطی نکنید. همین صفت خالق کی به خدا اسناد داده میشه؟ صحیح اسنادش کی میگه خدا برای خالق بودنش نیاز به غیب؟ یعنی پیدایش معلول نیاز به چیزی غیر ذات علت نداره، درسته؟ ولی ذات علت، علت پیدایش چیه؟ مخلوقه. چنان که علت پیدایش وصف خالقون برای خودشه. خوب شد؟ نه تحقق، گفتم علت پیدایش وصف خالقیت برای خودش. قریب معبود، خدا معبوده و دیگری عابده. معبود از صفات خداست دیگه، معبود. اما این دلالت نمیکنه برای اینکه خدا داره یه کاری انجام میده، دیگری داره یه کاری انجام میده. دیگری یه کاری انجام میده، خدا میشه معبود. پس صفات فعل معناش این نیست که حتما دلالت بکنن برای اینکه یه کاری خدا داره انجام میده. نه، اون که حالا بحث دیگه است که آیا صفات فعل صفات فعلا یا صفات ذاتن، اینم یه بحثیه. همین جناب آخوند اینجا متعرض میشن. خیلی ها این حرف رو میزنن که صفات فعل منتزن از مقام فعل. آخوند با این حرف مخالفه و بعدم حالا ما متعرض میشیم و حقم با آخونده. صفات فعل منتزن از خود ذات. پس فکر نکنید که وقت میگن صفات فعلی یعنی صفاتون منتزعون من الفعل. نه خیر، صفاتون منتزعون من الذات عند وجود الفعل. خیلی فرق داره. صفات منتزع از مقام فعل اگه گفتی یعنی از خود اون فعل انتزاع میشه، در حالی که نه، صفات خدا نه صفات فعل. اگه از فعل انتزاع میشه باید بر خودش هم حمل بشه. میشه سفیدی رو از شما انتزاع بکنن وقت بر اون عبد سیاه هم کنن؟ میشه؟ هر معنای رو از یه جایی انتزاع کردن بر خود همون حمل میشه، نه بر غیر. اگر گفتید صفات فعل از فعل انتزاع میشه، دیگه ذات به اونها متصف نمیشه، دیگه نمیتونی بگی الله تعالی خالق. لذا آخوند هم اینجا داره، هم جاهای مکرر تو همین فصل حالا میاد. اینا بحثاییه که فعلا ما رو به اونجا نکشونید، بحث میشه. اونی که مهمه اینه، گفتیم این صفت واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، میخواد بگه آقا اون صفاتی که از خدا سلب میشه رو بذار کنار، اونها برای خدا چون محالند یعنی ممکن نیستند، پس معنا نداره که ضرورت ازلی داشته باشه. ولی هر چه غیر اونهاست، اونا چی؟ اونا دیگه ضروری ازلی، چون گفت هرچه امکان داره. خب صفات ذاتی رو شامل میشه، صفات فعلی رو شامل میشه. لذا میگیم و فی المسئلته قولان. الاول ان القاعده تختص به صفات ذاتیه. این نظر مشهوره و هو المشهور. حضرت علامه طباطبایی هم صریحا در نهایه فرموده این قاعده شامل صفات فعل نمیشه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، فقط راجع به صفاتی است که ذاتیه، یعنی صفاتی است که ذات برای تحقق اونها چیه؟ کافیه. هر صفتی که ذات برای تحققش کافیه، اگه برای خدا امکان داره، برای او ضرورت ازلی داره. اما مرحوم آخوند نه بیش از این میگه. از ثانی ما ذهب الیه الاخون من عمومها لصفات الفعل کزا. چه صفات ذات؟ یعنی همونطوری که صفات ذات رو شامل میشه، صفات فعل را هم شامل میشه. اون حالا چیزیست که مورد اختلافه و این فصل علاوه بر این که استدلال میکنه بر قاعده، آخوند دنبال این است که این عموم را هم تثبیت کنه، اثبات کنه که صفات واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، هم جهات ذاتیه هم جهات فعلی. یعنی هم صفات ذات برای او واجبه، هم صفات فعل برای او ضرورت داره به ضرورت ازلی. همینجا در مقام اثباتشه، هم بعدا هم که از این قاعده در جاهای دیگه صحبت میکنه، اونجا میگه بله این قاعده هم شامل صفات ذات میشه هم صفات فعل. بله؟ خب اون که همه قائلن، همه فلاسفه اون رو قائلن. خب اما مرحوم شیخ صریحاً در اشارات اینو داره، عبارت شیخ در اشارات اینه: واجب الوجود به ذاته، شرح اشارات فصل 12 از نمط 5 میشه صفحه 131، صفحه 131 جلد 3. عبارت شیخ اینه: واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود فی جمیع صفاتهی و احواله الاولیت له. میگه در احوال اولیش واجب الوجوده. مرحوم خواجه تو شرحش میفرمند و اراد بالاحوال الاولیه الاحوال التي لا يتوقف وجودها على شيء غير ذاته. مراد از احوال اولیه اون احوالی است که اون حالاتی است که متوقف نیست بر چیزی غیر ذات، یعنی صفاتی که برای تحقق آنها ذات حق کافی، این صفات ذات. تکونه قادرا و عالما و یقابلها الاحوال الثانیه المتوقفه على وجود الغیر ككونه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و هی لا تكون له واجبتا لذاته. اینا دیگه مشمول قاعده نیست، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اینا رو شامل نمیشه. بل عند وجود غیره، بلکه اینها وقتی اون غیر وجود داشت اینا واجب میشن. اینم فرمایش مرحوم خواجه است در شرح اون حرف ابن سینا که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود فی جمیع صفاته و احواله الاولیت له. خدا آخوندم میگه، این که میگه اکثر همینطور گفتن که این قاعده مخصوص صفات ذاتیه است، ولی ما معتقدیم که نه، این هم صفات ذاتیه رو میگیره و هم صفات فعلیه رو میگیره. چرا میمونه؟ منطقه اگه حرکت جوهری رو کنار این حرف بذاری حادث هم میمونه. خب این یه مسئله. گفتیم که تفسیر قاعده رو فهمیدیم، عمومش هم به نظر آخوند فهمیدیم، و این که به نظر دیگران عموم نداره. اما قیل معنی القاعده انه تعالی لیس له حالت منتظرته. بعضی ها گفتن این واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، قائلش کیه؟ یکی از قائلینش اسیرالدین ابهریه در هدایه، یک کتابی داره به نام هدایه که معروف به الهدایة الاسیریه. دو تا شرح از این کتاب چاپ شده، یه شرح مال میبودیه، یه شرح هم مال خود آخونده. خود اسیرالدین ابهری در هدایه وقتی این قاعده رو مطرح میکنه میگه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات ای لیس له حالت منتظره ای لیس له حالت. میبودی هم همین رو شرح کرده و توضیح داده. پس و میبودی در شرح آن، پس معنای قاعده گفتن اینه لیس له حالت منتظره، یعنی یه حالتی نیست که خدا انتظار او رو بکشه و نداشته باشه. این یعنی چه؟ ای کل ما یمکن له بالامکان الان فهو موجود له بالفعل، هرچه براش امکان داره داره، هرچه براش ممکنه واجد او. او گفته معنای اون قاعده اینه. آخوند فرمان که نه آقا، اون قاعده با این قاعده فرق داره. و فیه ان قاعدتنا من خواص الواجب تعالی فموضوعه الواجب تعالی شأنه. بله فموضوعها، بله احسن تو. موضوع این قاعده خداست، در حالی که موضوع کل ما یمکن له بالامکان العام فهو موجود له بالفعل، میدونید چیه؟ هر موجود مجردیه. بینما موضوع القاعدت الثانیه، یعنی که میگه لیس له حالت منتظره، به جای له میگه میتونید بگی لیس للمجرده حالت منتظره. موضوع القاعدت الثانیه مطلق المجرد، هر مجردی اینطوره که حالت منتظره نه، یعنی هر چی براش امکان داره هم الان داره، بالفعل داره. چیزی نیست که برای مجرد امکان داشته باشه ولی مجرد اون رو نداشته باشه. ثمره چی؟ چون یه قاعده دیگه هست، میخوام بگیم آقا اینا دوتا، اون که میگه ای یعنی چه؟ یعنی دوتاش یکیه. اما حالا اینکه این ثمره اون قاعده چیه، اون فعلا الان محل بحث نیست. اونم البته ثمراتی داره که بر این دومی متفرع نیست. نکتهش اینه که اگه اون اولی رو گفتیم یه ثمراتی داره که این دومی اون ثمرات رو نداره، ولو این که اگه اولی رو گفتیم دومی هم باید بگیم در مورد خدا. یعنی اگر کسی اولی رو گفت دومی رو در بر داره، یعنی خود دومی از فروع اولیه. لذا میگه وفیه این که قاعده قاعدتنا، این قاعدتنا باید میگفتیم، این قاعده این که ما داریم بحث میکنیم من خواص واجب تعالی و موضوعها الواجب تعالی شنو، بینما موضوع القاعدت الثانیه مطلق المجرد. خب چرا حالا موضوع قاعده دوم مطلق المجرده؟ لأنه و الدلیل علی ان کل مجردن لیس له حالت منتظره هو، مقدماتی داره. چرا کل مجردن لیس له حالت منتظره؟ مقدمه اولش اینه که لو کان للمجرد حالت منتظره یعنی اگه مجرد یه حالتی داره که انتظار او رو داره و معنای انتظارم یعنی چه؟ یعنی الان نداره ولی میتونه داشته باشه، معنای انتظار اینه دیگه. خب لامکنه حصولها فیه مع عدم حصولها فیه بالفعل. انتظار یعنی اگه گفتی و مجرد یه حالت منتظری داره که انتظار او رو داره یعنی چه؟ یعنی یه حالتی رو داره که میشه داشته باشه ولی الان چیه؟ نداره. پس این ملازمه خیلی روشنه و الا لازم الخلف فی کونها حالتن منتظر. ای بگی نه آقا اصلا حالا داره، خب میگیم اگه داره که انتظار من نداره. یا ای بگی نه اصلا نمیتونه داشته باشه، خب اونم میگیم انتظار من نداره. انتظار مال موجودیه که میشه داشت ولی الان نداره. پس این مقدمه اول که روشنه. مقدمه دوم، ولو امکنه حصول حالت فی المجرد غیر حاصلت فی، اگه اینه که امکان داره حالی در مجرد حاصل بشه که اون حال الان حاصل نیست، خب کانت له قوتون و استعدادون لتلک الحاله. خب این معناش اینه الان نداره که خب نداره ولی میتواند داشته باشه. این میتواند داشته باشه میشه چی؟ میشه قوه، میشه استعداد. پس این مجرد میشه دارای قوه و استعداد. چرا؟ و الا اگه بگی نه آقا استعدادش هم نداره، بگیم آقا یه حالتی هست در مجرد الان حاصل نیست ولی میشه حاصل بشه در حالی که مجرد قوه داشتن او را نداره. و الا اگه بخوای بگی قوه را نداره، لازم الخلف فی امکان حصول حافی. خب اگه قوهش نداره نمیشه داشته باشه دیگه، پس چطور گفتی میشه داشته باشه؟ پس حتما قوهش را داره. مقدمه سوم، ولو کانت للمجرده قوتون و استعدادون لحالت منتظره. خب اگه مجرد قوه و استعداد برای یک حالت منتظری داره، لکان مادی، یا پس مجرد میشه مادی. چرا؟ از القوت و الاستعداد من شؤون الماده. این که خیلی روشنه، اصلا مادی رو بهشون میگن مادی به خاطر اینکه قوه داره. لکن نه تالی باطل، لانه خلف فی کونه مجردا. پس این لیس له حالت منتظره از خواص واجب نیست، کل مجردن حالت منتظره نداره. بنابراین معنای قاعده همونیست که ما گفتیم، نه اونچرا که مثل میبودی و اسیرالدین عبهری گفتن. حالا عبارتون بله؟ هیچ نه خیرین، هیچ وقت اون نیست، هرگز. خیلی سفت و پاورجا ما اینجا بایستادیم فی ان الواجب لذاته، اون مغالطه اینجا نیست. نه دیگه، نه بحث قاعده اوله. حالا اگه چیزی بود بعد از کلاس این در خدمت نست. نیست، بله بله، معنیش همینه. فی ان الواجب لذاته فلاسفه به این ملتزمن. آقا مثلا شما دارید به چی میخواید تمسک بکنید؟ اون میگه عقلا محال، روایت رو هم چه کار میکنه؟ تعویل میکنه. فی ان الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته، در این که واجب به ذات، واجب الوجود است از تمام ابعادش. اول آخوند اینو معنا میکنه، میگه المقصود من هازا ان الواجب الوجود لیس فیه جهتون امکانیتون، واجب الوجود نیست در او یک بعد امکانی، یک وصف امکانی، هیچ وصفی نیست که بگی برای خدا وقتی حمل میشه جهت در اون قضیه امکانه. بگی مثلا الله تعالی خالقون بل امکان، عالمون بل امکان، نه خیر، بل امکان یعنی امکان خاصه، این امکان امکان خاصه، نیست برای در او جهتی که امکان داشته باشه به امکان خاص. چرا؟ فإن کل ما یمکن له بالامکان الان، زیرا هر چه ممکن است برای او به امکان عام، فهو واجب له، واجبه، یعنی مثل بقیه موجودات نیست که چیزایی که برایشون امکان داره دو قسمه، بعضی واجبند و بعضی ممکنن به امکان خاص. خدای متعال یا چیزی برایش ممکن نیست، یعنی محاله، یا اگر ممکن بود به امکان عام، دیگه ممکن به امکان خاص نداریم، همیشه واجبه. بله؟ نه خیر، برای اینکه خیلی روشنه اصل وجود اونها چیه؟ ممکنه. همه چیزایی که به وجودشون موجود میشه میشن چی؟ به طریق اولا ممکن. اگه اصل وجود مجرد ممکنه، پس همه اوصافش هم براش ممکنه به امکان خاص، و این امکان خاص منافات نداره با ضرورت ذاتی. اونی که با ضرورت ذاتی منافات، با امکان خاص منافات داره چیه؟ ضرورت ازلیه. برای مجرد هیچ چیز ضرورت ازلی نداره. پس این قاعده در مجرد حتی یه ذره‌ش هم جاری نیست. نه اینکه همه اوصاف مجرد برایش ضروری نیست به ضرورت ازلی، یه دونه وصف هم حتی پیدا نمی کنید در مجرد که برای او ضروری باشه به ضرورت ازلی، حتی یکی. ما اینکه داریم میگیم کلو، در مورد خدا میگیم همش ضروری ازلیه، و این از مختصات خدا. و من فروع هذه الخاصه انه لیس له حالت منتظره، از فروع این خاصه، یعنی این خاصه است از مختصات خدای متعاله، اما یکی از فروع داره که البته این فرع از آثار این قاعده است ولی اختصاص به خدا نداره اون اثر، و اون است که لیس له حالت منتظره. فإن ذلك اصل يترتب عليه هذا الحكم، ذلك یعنی اون قاعده، یعنی اونی که ما گفتیم الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته، اون یک اصلی است که مترتب میشه برش این حکم که لیس له حالت منتظره، یعنی از فروعشه، چنان که این قاعده فروع دیگری هم داره، فروع متعددی داره که ما اینا رو در تعلیقه نهایی متعرض شدیم، همونجا که این عبارت آخوند رو در نهایی آخرشون نقل کردن داره. و من فروع هذه الخاصه، یعنی این قاعده فروع زیاد داره، یه سری از فروعش رو با مدارکش اونجا نقل شده، اگه خواستید مراجعه. ولیس هذا عینه، این یعنی این که لیس له حالت منتظره، عین اون حکم ما نیست، اون الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته نیست، کما زعمه کثیر من الناس، اونطوری که خیلی ها اینطوری فکر کردن، رضا قاعده رو اصلا معنا کردن به ای لیس له حالت منتظره، اینطوری نیست. چرا؟ بله؟ بله هستن کسانی که من فراغ ندارم. فإن ذلک هو الذی یعد من خواص الواجب بالذات، برای اینکه ذالک یعنی اونی که ما اول گفتیم الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته، اون چیزی که از خواص واجب به ذات شمرده میشه. دون هازا، این که لیس له حالات منتظره از خواص واجب نیست. بله. و السلام علیکم و رحمت الله.